بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و موثقت و سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام کما فی الفقیه قال سألته عن اللبن نشتری، و از نشتری از یشتری بهتره، نشتری بهتره. و هو فی الزرع قال لا الا ان یحلب لک فی سکرجه فیقول و اشتر منی هاز اللبن التی فی الاسکر رجه و ما فی زروعها به سمن مسما، فا این لم یکن فی الزرع شیعون کان ما فی السکر رجه و علیها تحمل و صحیحت العیس ابن القاسم. قال سألت ابا عبدالله عن رجلن لهو نعم نبی او البانها به غیر کیلن، قال نعم حتی تنقطع او شیء منها بناء على ان المراد بیع اللبن الذی فی الزرع بتمامه او بیع شیء منه محلوب فی الخارج و ما بقی فی الزرع بعد حلب شیء من. و فی الصحیح الی ابن محبوب عن ابی ابراهیم الکرخی قال قلت لابی عبدالله ما تقول فی رجل اشترا من رجل اسواف مئت نعجه و ما فی بطونها من حمل به کذا و کذا درهمن، قال لا بأس ان لم یکن فی بطونها حملون کان رأس مالهی فی السوف. و موثقت و اسماعیل ابن الفضل الهاشمی عن ابی عبدالله فی الرجل یتقبل به خراج الرجال و جزیت رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المساعد و السمک و تیر و هو لا یدری لعله لا یکون شیء من هازا ابدا او یکون ایشتریه و فی ای زمان یشتریه و یتقبل به. قال اذا علم من ذلک شیئا واحدا انه قد ادرک فاشتره و تقبل به. و ظاهر الاخیرین که موثقت سماعه ان الزمیمت المعلومه انما تنفع من حیث عدم الوسوق به حصول المبیع لا من حیث جهالته، فإنما في الأسكر رجه غير معلوم بالوزن والكيل وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة. وفي رواية الهاشمي مع أن المشهور المنع عن بيع الأسواب على ظهور النعم. بحث بر سر این بود که اگر متاع ما مجهول بود، مقدارش یا اوصافش مشخص نبود، خرید و فروش او جایز نبود مگر اینکه شیء معلومی را به او ضمیمه می کردن و مرحوم علامه تازه در ضمیمه هم تفصیل قائل شدن بین اینکه اون معلوم غرضه از معامله باشه و این مجهول تبع باشه یا حداقل اون معلوم خودشم مستقل باشه، نه جایی که معلوم تبع باشه و غرض از معامله مجهول باشه. در همچه جایی فرمودن معامله صحیحه و برای صحت این معامله روایات مستفیضه ای را هم برای ما نقل کردن که آخرین روایتش که نقل فرمودن موثقه سماعه بود که در فقیه از امام صادق علیه السلام روایت میکنه که از حضرت سوال کردم کسی میاد شیری که داخل پستان هست میخرد، آیا خریدن شیر که داخل پستان هست صحیح هست یا صحیح نیست؟ امام فرمودن صحیح نیست مگر این که مقداری از اون شیر در اون ظرف شیر دوش دوشیده شده باشد، که اگر مقداری دوشیده بود و موجود بود می شود اون موجود را ضمیمه کند به اون چه که در پستان هست و این مجموع را بیاد عرشبت که بفروشه. خب عرض می شود که حالا که شیر دوشیده را به اضافه ماف زر فروخت، در واقع معامله روی دوشیده انجام گرفته. حالا اگر در پستان این حیوان شیری نباشد باز معامله صحیحه، برای این که رأس المالش در مقابل همون شیری است که دوشیده شده است. و باز یک روایت عیس ابن قاسم که از امام صادق نقل میکنه که رجل له نعم، مردی است گوسفندار، نبی او البانه ها به غیر کیلن، ما بدون این که مشخص کنیم چقدر شیر دارد شیر این حیوانات را از او می خریم. امام فرمودند در دو صورت صحیحه، نعم حتی تنقطع او شیء منها، می شود شیر ماف زر را فروخ حتی تنقطع، یعنی تا این که شیر تمام بشه، یعنی تمام شیری که در پستان هست یک جا می تواند بفروشه. او شیء منها، یا این که مقداری از اون شیر که در پستان، یعنی اون شیری که می خرد مقداریش در پستان باشه، که امام فرمود اگر مقداریش در پستان بود، مقدار شیر در پستان یا کل شیری که در یک پستان هست که اصلا معامله اون شیر در پستانه، در این صورت معامله صحیحه و الا معامله صحیح نیست. خب همین که فرموده ان او شیء منها، یا این که مقداری از شیر که در پستان هست، این رو حملش میکنیم بر همین موردی که الان ذکر کردیم، میگیم مراد جاییست که بخشی از شیر دوشیده شده و بخشی از شیر داخل پستانه. اون وقت امام که میفرماید کل شیری که در پستان هست یا بخشی از شیر که در پستان هست میشود فروخت، این بخشی از شیر را حملش میکنیم به جایی که بخش دیگرش را دوشیده ان و موجوده و مقداری هم الان داخل پستان هست. اینجا را امام علیه السلام فرموده است معامله صحیحه و الا در غیر اینجا معامله صحیح نیست. این هم یک روایت. عرض می شود که باز روایت دیگر هست که از امام صادق نقل می کند که مردی 100 گوسفند داره، مرد دیگری میاد و پشمهایی که این صد گوسفند دارد پشمها رو میخرد به اضافه اون چه در شکم این عرشبت که حیوانات هست، اگر آبستن هستن بچه هاشون رو هم عرشبت که میخره. آیا این معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ امام فرمود عیب و ایرادی ندارد و اشکالی ندارد. اگر در شکم این گوسفندها بچه بود، خب بچه ها مال این آدمه، اگر نبود رأس المالش همون پشمهایی است که خریداری کرده. و باز روایت دیگر از امام صادق علیه السلام هست که مردی میاد مالیات اهل کتاب را در مقابل عرشبت که پولی قبول میکنه، یعنی مالیات ها رو میخره. حالا چه مالیات، مالیات سرانه باشه که هر نفری اینقدر باید بدن، یا مالیات نخلستانه ها باشه، یا درخت میوه باشه، یا اون نیزارهایی که ماهی دارد باشه، یا اونجاهایی که معمولا محل صید هست، اینجاها رو میاد مالیات اینجاها رو میاد میخره. و سمک و تیر و همچنین ماهی که داخل اون آجام هست یا تیر و امثال اینها، در حالی که طرف که الان میخرد نمیداند آیا هیچ کدام از این مالیات ها تحقق پیدا میکند یا تحقق پیدا نمیکند. ممکنه آفتی بیاد و اون چرا که روش مالیات بسته شده بود از بین بره، خب قهرن مالیاتش هم از بین رفته است. آیا در همچه جاهایی معامله صحیح است و چه وقت صحیحه؟ امام در جواب فرمودن اگر از اون چه که این چار چیز، پنج چیز، شش چیزی را که می خرد حداقل یکی از اینها در دست فروشنده واقع شده باشد و الان موجود باشد، معامله روی کلش صحیحه و الا صحیح نیست. خب اینم مثل همون روایت شیری است که دوشیده شده و مثل روایاتی که دیروز هم داشتیم. خب از مجموع این روایات استفاده می شود که اگر ضمیمه کردیم ما به این ماف زر یا به این مالیات و امثال اینها چیزی را که قابل دسترسی باشد، معامله صحیحه و الا صحیح نیست. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجا به این روایات اشکال میکنن و میگن این روایات قابل استدلال نیست. چرا؟ برای این که روایات چیزی را میگوین و ما چیز دیگری را میخواهیم. ما در معامله دو چیز لازم داریم. اولا باید مبی قابل تحویل باشه، مقدور تسلیم باشه، و ثانیاً باید اوصاف و مقدارش معلوم باشه. در واقع اکثر این روایات این شرطی را که کرده اند قسمت اول را برای ما تأمین میکنه، که در واقع میگه بخشی از این مبی که قابل وصول باشد پس مقدور و تسلیم هست، اون میشه رأس المال، پس از این جهت اشکال نداره. اما اگر مجهول بود روایات اونجا رو اصلا متعرض نیستن، خصوصا که بعضی از روایاتش اگر بخواهیم حمله بر این جهت بکنیم درست نیست. برای این که شیر فل اسکر رجع، این شیر فل اسکر رجع فقط مقدور و تسلیمه، و الا صرف مقدور و تسلیم بودن که باعث نمیشد معامله روی او صحیح باشه. بالاخره شیری که دوشیده شد یا مکیل است یا موزون، و صرف این که داخل شیر دوش هست نه وزنش معلومه و نه کیلش معلومه و روی قاعده باید معامله باطل باشه. پس بنابراین و همچنین سایر روایات، بعد شیخ نتیجه میگیرن، میگن اگر شما میخواهید از این روایات یک قاعده کلی به دست بیاورید که هر کجا که چیزی مجهول بود اگر معلومی را به او زمیمه کردیم معامله صحیحه، ما همچه قاعده ای را قبول نداریم، خلاف فتوا هم هست. و اگر بخواهید در این مواردی که روایات وارد شده است خصوص این موارد بگید ما تعبد داریم و گفتن اگر معلوم زمیمه بشود معامله صحیحه، مثل شیر و مثل صوف و پشم و مثل حمل و اون مواردی را هم که دیروز خوندیم، اگر تعبد باشه و بخواهیم به مواردی که در روایات ذکر شده است بسنده کنیم، خب این قاعده کلی نیست. وقتی روایات از نظر سند عیبی نداشت و قابل عمل بود و اصحاب هم از این روایات اعراض نکرده بودن، می توانیم به عنوان تعبد همچه حکمی را استفاده کنیم، اما این دیگه یک قاعده کلی نیست. حالا عنایت بفرمایید. از جمله روایاتی که می شود به او تمسک کرد، روایت عرض می شود که بله موثقه سماعه هست که از امام صادق نقل می کنه، صدوق در فقیه این روایت رو آوردن. قال سألته عن اللبن، از امام پرسیدم از شیر. نشتری، این که میگم نشتری برای این که حالا بعدش می خونیم که امام فرمود الا ان یحلب لک، این ان یحلب لک یعنی خریدار کیه؟ همین آقاییست که سوال کرده. خب وقتی خریدار اون بود دیگه نمیگه یشتری، بلکه میگه چی؟ نشتری. میگه نشتری، ما میخریم شیری، شیری را که اون شیر در زرعه. قال لا، امام فرمود این درست نیست الا ان یحلب لک، مگر این که مقداری از اون شیر برای شما دوشیده شده باشد. فی سکر رجتن، در یه شیردوش. شیردوش یه ظرف مسی است که سرش خیلی پهنه، ما بهش میگیم بادیه، که زیر پستان شیر میگیرن شیر را میدوشن. دهاتی ها معمولا نونی هم که سر سفره میخوان بیارن تون بادیه میگذارند و میارن دیگه. حالا اگر مقداری از شیر در بادیه دوشیده شده باشد صحیحه. فیقول و اشتر منی هذا اللبن، بگوید از من بخر این شیری را که فل اسکر رجه هست. هم اسکر رجه درسته هم سکر رجه. و ما فی ذروعها، به اضافه و به انضمام شیری که داخل پستان هست، به ثمن مسما. فان لم یکن فی الزرع شیئون، اگر در پستان دیگه شیری نباشد همون ما فی سکر رجه کافی است. کان ما فی سکر رجه، عرض شود که اونو در واقع خریده. و علیها، و بر همین معنا که اگر زمیمه بشود دوشیده شده به اون ندوشیده معامله صحیح است. و علیها تحمل صحیحت و عیس ابن قاسم، یا عیس ابن قاسم صحیحه عیس ابن قاسم یا عیس ابن قاسم. قال سألت ابا عبدالله، از امام صادق علیه السلام سوال کردم ان رجلن لهو نعم، مردی انعامی دارد، گوسفندانی دارد، نبی او البانه ها، ما شیرش را می خریم یا می فروشیم به غیر کیلن. قال نعم، فرمود عیبی نداره، می شود فروخت. چجوری فروخت؟ قال نعم حتی تنقطه، بفروشد تا شیر قطع بشه، یعنی تمام شیری که در پستان هست بفروشه. وقتی تمامش را دوشید دیگه دوشیدن چه میشه؟ قطع میشه. او شیء منها، یا شیء از اونچه که در زهر هست بفروشه، یعنی یه مقداریش را قبلا دوشیده توی ظرفی، مقدار دیگری که باقی مانده است اون را به ذمیمه دوشیده شده بفروشه. پس میشه مثل روایت چی با این معنا؟ میشه مثل روایت قبلی. او شیء منها، بنابر این که این حتی تنقطع او شیء منها را اینجور معنا کنیم، بناءً علا ان المراد بیع اللبن الذی فی الزرع به تمامه، که این حتی تنقطه بود، او شیء منه محلوب، یا شیئیش دوشیده شده و شیئیش در زرع. امام گفت شیء در زرع هم اگر بفروشه عیبی نداره، یعنی به انضمام اون شیری که قبلا دوشیده شده است. او شیء منه محلوب فی الخارج و ما بقی فی الزرع، اونی که در زرع باقی مانده است بعد حلب شیء منه. پس اینم مثل روایت معاویه ابن عماره. و فی صحیح، و باز در روایت صحیح هست الابن محبوب. صحیح الابن محبوب معناش اینه که ما در روایات یک عده‌ای داریم که به اینها میگن اصحاب اجماع. هر روایتی که به اینها منتهی شد دیگه به سند نگاه نمی کنیم، سند قبلی هاش هر که میخواد باشه. اجماع داریم که روایتی را که ابن محبوب یا محمد ابن مسلم یا زرارت ابن اعین نقل کردن، این روایت روایت صحیح هست و لذا بهش میگیم روایت اصحاب اجماع. وف صحیح الابن محبوب، ان ابی ابراهیم، از ابی ابراهیم کرخی، قال قلت لابی عبدالله، به امام صادق عرض کردم پس این به ابراهیم کرخی صحیح نیست. بعد از ابراهیم کرخی که ابن محبوب هست، چون اون از کرخی نقل می کند میگیم صحیحه. ما تقول فی رجلن، چه می فرمایید درباره مردی که اشترا من رجل اسواف مئت نعجه، پشم صد گوسفند را خرید، و ما فی بطونها من حملن، هرچه بچه در شکم این گوسفندان است، به کذا و کذا درهمن. امام فرمود لا بأسه، عیبی نداره، ان لم یکن فی بطونها حملون، اگر اصلا بچه ای در رحم نباشد، در واقع معامله روی چی واقع شده؟ روی اون پشما. ان لم یکن فی بطونها حملون کان رأس و مالهی فی الصوف. و موثقت اسماعیل ابن الفضل الهاشمی که از امام صادق نقل میکنه، فر رجل، درباره مردی که یتقبل، یعنی یشتری، میخرد خراج رجال را یا جزیه رؤوس را، که مالیاتی که میگیرن از اهل کتاب گاهی جزیه علی رؤوس هر نفری که در حکومت اسلامی، در پناه حکومت اسلامی بخواهد زندگی کند، سالیانه اینقدر باید بپردازه تا جانش، مالش، همه چیزش رو ازش حراست بکنن. و خراج نخل، یا مالیاتی که مال نخله، یا هر درخت میوه ای و شجر ول آجام نیزاره هایی که توش ماهی هست ول مساعد جاهایی که محل سیده و سمک ها و تیرها اینها رو طرف میخرد و هو لا یدری در حالی که نمیداند شاید هیچ کدام از اینها قابل وصول نباشه. لا یکون شیء من هذا ابدا، یک احتمال این که اصلا نباشه، او یکون یک احتمال همین که نه بخشی از اینها قابل وصول باشه. ایشتریه، آیا اینجا خرید صحیحه؟ و فی ای زمان یشتریه، چه وقت بخرد؟ و یتقبل به و قبول بکند در مقابل اونها پولی بپردازه. قال علیه السلام، امام فرمود در این صورت صحیحه. اذا علم من ذالک شیئا واحدا، اگر شیء واحدی از اینها معلوم باشه که انه قد ادرک، به دست فروشنده آمده است، اون وقت آدم میتوند مجموعش را بخره. خب همین که علم داشته باشد به این که یکی از اینها در دست فروشنده آمده است، مثل این است که الان فروشنده بگد این مقدارش موجود، این مقدارش هم بعدن. پس این علم مشتری کار این را می کند که واقعا در خارج هم که انهو این الان موجوده. فشترهی و تقبل به. ولیکن مرحوم شیخ همه این روایات رو پنبهش رو می زنه. و ظاهر الاخیرین، ظاهر این دوتا خبر که یکی موثقه اسماعیل ابن فضل باشد، یکی هم عرشبت که روایت ایس ابن قاسم، بله صحیحه ابن محبوب باشه. خب و ظاهر الاخیرین کم موثقت سماعه، مثل موثقه سماعه که سابقا داشتیم که اذکر رجع بود دیگه، یا نه بیاریم حالا موثقه سماعه را؟ بله همینه، بله مافل اذکر رجع بود. ان الزمیمه المعلومه، از مجموع این سه روایت استفاده می شود که این زمیمه یک کار می کنه و اون کار این است که مبی را مقدور و تسلیم می کنه، اما دیگه مجهول را معلوم می کند یا نمی کند، از اون رفع اشکال نمی کنه. ان الزمیمه المعلومه، زمیمه ای که معلوم هست، انما تنفع، فائده اش اینه، من حیث و عدم الوسوق به حصول المبی، از این جهت فائده داره که وقتی یکیش قابل وصول بود پس میتونیم بگیم قابل وصول هست دیگه، این عیبا برمی داره. لا من حیث و جهالته، اما دیگه جهالت را نمیتوند مشکلش را حل بکنه، حالا چه جهل به صفت باشه چه جهل به مقدار باشه. چرا؟ فإن ما فی الاذکر رجع، اون موثقه سماعه که میگفت اگر مقداری در اذکر رجع باشد میشود به انزمام فروخ، این عیب داره، برای اینکه ما فی الاذکر رجع شیر موجوده و شیر موجود باید مقدارش معلوم باشه، اما وزنن و اما کیلن. عرض شود که بله، خب اگر این ظرف مشخص بود و پر بود وقت باید از جیبمون هی روش بذاریم، و الا امام گفت اگه اطلاق داشتی، گفت اگه یه مقدار، گفت خلاصه تو این شیر دوش ریخته باشن، نگفت اگه لبریز باشه، تازه اون شیر دوش هم خودش یه پیمانه باشه، که این طور نیست معمولا. و تقبل به، خب عرض می شود که بنابراین از این روایت ما استفاده نمی کنیم که اگر از حیث جهل به مقدار و جهل به صفت عیب داشتیم، این مافل اذکر رجع اون عیبش را برطرف بکنیم. و کزل معلوم الحصول، در باب مالیات ها اگر یکی از اینها معلوم الحصول بود، همین وسوق به تحویل رو فقط برای ما جبران میکنه، اما دیگه جهل بقیه را هم برطرف میکند یا نمیکند، اون رو مشکلش را حل نمیکنه. و کزل معلوم الحصول من الاشیاء المذکوره فی روایت الهاشمی، این اولا علاوه بر این که ما ان المشهور کما ان الحدائق، مشهور گفتن پشمی که روی گرده گوسفنده و هنوز چیده نشده است معامله اش چیه؟ اشکال داره، چیزی به او ذمیمه بشود یا ذمیمه نشود. ما ان المشهور کما ان الحدائق المنع و ان بی الاسواف، گفتن صوفی که علا ظهور القنم هست ممنوع البی است، بلکه ان الخلافه علیه الاجماع، خلاف نقل اجماع کرده است. و القائلون به جوازه، اونایی که گفتن جایز هست، استدلو به روایت الکرخی، اینها آمده اند به روایت کرخی استدلال کرده اند که روایت کرخی بعضی از شیر محلوب بود و بعضی غیر محلوب، عرشبت که مأمن اهم ان مضمونها، در حالی که خود روایتش که بهش خواسته ان تأیید ازش بگیرن به خود روایت اشکال دارن. مأمن اهم ان مضمونها، گفتن روایت کرخی مضمونش قابل عمل نیست، من حیث و زم ما فی البطونه الالاسواف. فتبینه، پس تا اینجا روشن شد، ان الروایت لم یقل احدون به ظاهره ها، این روایت کرخی را کسی ظاهرش را قبول نکرده است. و مثلها فی الخروج عن مسئلت ذم المعلوم الى المجهول، و مثل همین روایت هست که قابل عمل نیست این که معلوم و مجهول با هم ذمیمه بشود، که یکی در روایت ابی بصیر بود و یکی هم در روایت بزنتی بود که دیروز خواندیم دیگه، روایت عرض می شود که بله، روایت بزنتی این بود که بله، اجازه بفرمایید. بله، روایت بزنتی علتی ارسالها لوجود سهل، که کوجود گفتیم ولی ظاهرمون لوجوده، لوجود سهل فیها سهلون، که سهل اول اسم سهله، سهل دوم عرشبت که معنای وصفیست یعنی آسان. ان ابی عبدالله ازا کانت عجمتن لیس فیها قصبون بله اخرج شیئا من سمک، یا اخرج شیئا من سمک، فباع، اون سمکی را که اخراج کرده است بفروشد، و ما فی العجمه، این یکی هم روایت معاوی بله ابی بصیر بله بله یه خط پایین تر بله روایت ابی بصیر فی شراء العجمه لیس فیها قصب انما هی ماء قال یسید کفا من سمک، یا تسید کفا من سمک تقول اشتر، یا بله تسید کفا من سمک تقول اشتری من کهاز السمن و ما فی هذه العجمه به کذا و کذا. خب از این دوتا روایت ما استفاده نکردیم که حتما عرض می شود که بتونیم رفع جهالت بکنیم. چرا؟ برای این که ماهی را که آدم تو دست داشت ریخ، یا ماهی را که مقداری از آب خارج کرد دیگه دیدنی نیست. چه وقت معامله اش صحیح هست علمای اعلام؟ وقتی که بکشیم اونها را، که نکشیم معامله صحیح نیست. پس این روایات هم ظاهرش قابل عرض می شود که عمل نیست. و مثلها فی الخروج عن مسئلت ذم المعلوم الی المجهول روایت ابی بصیر و البزنتی فان الکف من السمک لا یجوز بیعه. چرا لا یجوز؟ لکونه من الموزون، چون از موزونه. ولذا جعلوه من الربویات، ولذاست که ماهی را گفته ان از ربویات. اگر کسی دو من ماهی را به دو من و یک کیلو بفروشه گفته ان معامله چیه؟ باطله، چون ربوی است. ولذا جعلوه من الربویات. ولا ینافی ذلک، و این منافات ندارد که میگید موزون باید باشد. این که آدم بیاد ماهی که داخل آجام هست ببیند و بخرد، اون عیبی نداره، چون ماهی که داخل آجام هست خیلیه و ترازو که اونها را بکشیم ما نداریم، ولذا مشاهده کفایت میکنه. و هر کجا اینجور بود، اگر متاع ما مجموعاً قابل توزیع نبود، اونجا با چی خرید و فروش میکنیم؟ پس اگر ما در بیع آجام بدون وزن گفتیم معامله صحیح هست، این صحت با این که اینجا میگیم باید بکشد منافات نداره، چون اینجا کمه اما اونجا چیه؟ اونجا زیاده. ولا ینافی ذلک، و این که ما شرط کردیم کیل را، منافات ندارد تجویز و بیع سمک الآجام اذا کانت مشاهدتن، وقتی مشاهد باشد. لاحتمال ان لا یعتبر الوزن، برای این که میتونیم بگیم وزن معتبر نیست فی بیع الکثیر من، وقتی ماهی خیلی بود. کلذی لا یدخل فی الوزن، مثل اون کالاهایی که ترازو نداریم اونها رو بکشیم، که لا یدخل فی الوزن لکسرته، مثل زبره حدید. به خلاف القلیل، اما یک کف از ماهی قلیل است یا کثیر؟ قلیله. پس اونجا حتما باید وزنش چی باشه؟ معلوم باشه. به خلاف القلیل من. و اما روایت معاویه ابن عمار فلا دلالت فیها علی بیع السمک، در اون روایت ما از جیبمون روش گذاشتیم و الا به امام گفت میاد و عجمه را میخرد، میاد قصب را میخرد، میاد آبی که داخل عجمه هست میخره. اصلا بحثی از ماهی کرد یا نکرد؟ ما گفتیم چون بحث از فروش ماهی است، اینجا مراد از عجمه ما فی العجمه هست، که ما فی العجمه چی باشه؟ ماهی باشه. ما این را از جیبمون روش گذاشتیم. و اما روایت و معاویه ابن عمار فلا دلالت له فیها، در این روایت دلالتی نیست الا علی بیع السمک، چیزی که دال بر بیع سمک باشد نیست الا به قرینه روایات دیگر که دیروز هم داشتیم، الا به قرینه روایت ابی بصیر و البزنتی، که خود اون روایات گفتیم قابل عمل هست یا قابل عمل نیست؟ نیست، چون مافل اذکر رجع باید چه بشه؟ وزنش معلوم بشه. اللتین عرفت حالهما فتعمل، که با هم خلطش نکنی. ثم علا تقدیر دلاله، اگر دلالت داشته باشد بر جواز، آیا میتونیم یک قاعده کلی به دست بیاریم بگیم هر مجهولی اگر با معلوم زمیم شد معامله صحیحه، یا باید به همین موارد تعبدن اکتفا بکنیم؟ ثم عرض میشود که علا تقدیر دلاله، ان اريد انتزاع قاعده منها، اگر یک قاعده بخواهید انتزاع بکنید و اون قاعده جواز و ذم المجهول الى المعلوم، ذم مجهول به معلوم باشد ولو معلوم مقصود به بیع نباشه. اما همین که مجهول و معلوم ذمیمه شد، این معامله صحیحه، ولو خود معلوم مقصود نباشد الا حیلتن، مثل حیله. شما در واقع به کسی 10,000 تومان پول میدید، میخواهید بعد از یک سال عرشبت که 15,000 تومان بگیرید. خب این 5,000 تومان رو بخواید اینطور بگیرید رباس. اون وقت میگید آقا بنده این 10,000 تومان را به اضافه این قوطی کبریت به شما میدم یک ساله به 15,000 تومان. خب این اسمش چیه؟ حیله شرعی است. اینجا همین جوری عرض می شود که پس بنابراین ولو معلوم هم نباشد و اگر ما معلوم مقصود نباشد بلکه حیلتن او را گفته باشیم لجواز نقل المجهول، معلوم را آورده این تا نقل و انتقال مجهول چی باشه؟ جایز باشه. اگر مراد یه همچه قاعده ایست، فلا دلالت فیها، در این روایات یه همچه قاعده ای استفاده می شود یا استفاده نمی شه؟ استفاده نمی شود. ولم یظهر من العاملین بها، به این روایات کسانی که عمل کرده ان یه همچه قاعده ای را بهش ملتزم نیستن. ولم یظهر و ظاهر نمی شود از کسانی که به این روایات عمل کرده ان التزام هذه القاعده، بل المعلوم من بعضهم، اون چه از بعضشون یا کلشون نقل شده از خلافشه. فانا نعلم من فتاویهم، ما از فتاوی علما به دست میاریم عدم و التزامهم لجواز بیع کل مجهول من حیث الوصف او تقدیر به مجرد ذم شیء معلوم الیه. یه همچه فتوایی ندارن که هر چیزی که مقدارش مجهول بود یا وصفش مجهول بود اگر با یک معلومی ذمیمه شد معامله صحیحه. از کجا میگید یه همچه التزامی نیست؟ کمایش حدوبه، شاهد این معنا تتبع کلماتهم، اگر به کلماتشون مراجعه کنیم همچه التزامی را پیدا نمی کنیم. پس اگر مراد یه همچه قاعده ای باشد این قاعده قابل استفاده نیست. اما و ان اريد الاقتصار على مورد نصوص، همین مواردی که تو روایات آمده بود، شیر داخل پستان، حمله داخل شکم، پشم روی گرده حیوان، امثال اینها، و هو بیع سمک العاجام، لبن زر، مافل بطون، معل اسواف، اگر اینها باشه، تعبد باشه، فالامر سهلون، امر آسانه. پس یک قاعده کلی نمیتونیم استفاده بکنیم. علا تقدیر الاغماز، البته میتونیم این حرف را بزنیم به شرطی که اغماز بکنیم، بگیم این روایات ولو با قاعده اولیه مخالفه، ولو با قاعده اولیه توافقی ندارد، اما در این حال چون روایت هست ما بهش چه کار میکنیم؟ عمل میکنیم. علا تقدیر الاغماز، اغماز بکنیم از این که این نصوص با قاعده مجمع علیها بین الکل مخالفه، که اون قاعده من عدم جواز بیع المجهول مطلقا، بیع مجهول مطلقا جایز نیست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.